أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد بحث در امر صادف این هست که آیا برای مجموع مرکب به موهب مجموع غیر از وضع مفرداتی که در کلام به کار رفته، غیر از وضع در مفردات برای مجموع به موهب مجموع وضع خاصی وجود دارد یا ندارد؟ غیر از وضعی که در مفردات به کار رفته، خب وضع در مفردات در بخشی به لحاظ مواد هست، در بخشی در اجزای مرکب، بخشی به لحاظ هیئات. کلام در اینه که زائد بر اینها یا غیر از این وضع در اجزا، که اجزا بعضی ها لفظ خاصی هستند، بعضی هیئت هستند، در غیر اینها، غیر از این وضع مفردات، آیا وضع علاهدهی برای مرکب به ما هو مجموع اجزاء مشتمل بر مواد و هیئات، این مجموع مشتمل بر مواد و هیئات یا هیئات خاص، این مجموع هم وضع داره یا وضع نداره؟ مورد بحث اینه. توضیح ذلک این که در ادبیات و همینطور در منطق لفظ را تقسیم می کنند به لفظ مفرد و لفظ مرکب. مفرد را اینطور توضیح دادند که لفظ مفرد لفظی است که لا یدل جزء اللفظ علی جزء المعنا، جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نداره، مثل کلمه انسان، کلمه شجر، کلمه حجر. اینا یه معنایی که دارن اینطور نیست که مثلا در انسان حمزش جزی از اون معنای مجموع رو دلالت داشته باشه، نونش دلالت بر این داشته باشه، این چیزی نیست. یا حتی در کتب منطقی هم مثال زدن، حتی کلمه عبدالله در جایی که اسم برای شخصی قرار بگیره، نه اینکه حکایت از وصف بکنه، کلمه عبداللهی که اسم برای شخص باشه، اینطور نیست که جزئی از کل و جزء من اللفظ دلالت بکنه بر جزئی از معنا، اینطور نیست. لفظ مفرد اینه. در مقابل مرکب تفسیر شده و توضیح داده شده به این که مرکب ما یدل جزء اللفظ علا جزء المعنا، جزء اللفظ بر جزء معنا دلالت میکنه. حالا این مرکب ممکنه مرکب تام باشد که یسه و سکوت علی، جملات را که متکلم میگه سکوت بر این کلمات، بر این الفاظ صحیح هست، یا مرکب ناقص باشد که لا یسه خود سکوت علی. حالا تامش مثل زیدون قائمون، ناقصش هم مثلا قیام و زیدن، مثلا قیام و زیدن مرکب ناقص هست. خود قیام و زید چه شده؟ هنوز شنونده منتظره که چیزی دیگه متکلم بگوید. لا ینبغی سکوت بر این مقدار. این تقسیمی است که در لفظ انجام شده در ادبیات و در منطق هم با همین توضیح و تفصیل اومده که اقسامی داره لفظ، یا مفرد است یا مرکب، مرکبم یا تام، مرکب تام هست یا مرکب ناقص. لا اشکال در این که در قسمت مرکبات اجزای مرکب وضع شدن و در اجزای مرکب تحقق دارد. منتها این وضع متحقق در اجزا یا به وضع شخصی هست که در مورد مواد مرحوم آخون فرموده بودن وضع شخصیه، یا اینکه وضع نوعی هست که در مورد حیات وضع نوعی وجود داره. اینکه چه فرقی است بین ماده و هیئت که در یکی وضع شخصی شده در دیگری وضع نوعی شده، بحثش در تقسیمات وضع اونجا مفصل اونجا مطرح شده. علایالن اون چی که در اینجا مورد نظره اینه که اجزای مرکب یا به تعبیر مرحوم آخوند مفرداتی که در این مرکب وجود داره که این مفردات بخشی از قبیل مواد بخشی از قبیل حیات، هم نسبت به مواد وضع وجود داره و هم نسبت به حیات هیئت‌های تشکیل دهنده مرکب که از اجزای مرکب هست، اون نسبت به اونها هم وضع وجود داره. این هیئت هم به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که این هیئت که گفته می شود شامل اعراب هم میشه، حتی این هیئت اعراب هم اینم وضعی برای او شده است. هیئت غیر اعراب هم، هیئتی که در جمله تامه وجود داره مثل هیئت جمله اسمیه یا هیئت اضافه، هیئت توصیفی، امثال اینها، همه اینها دارای وضع هستند. وضع در همه این اجزا من المواد و الحیات محقق هست. بنابراین با توجه به همین توضیح مرحوم آخوند بخوایم حساب کنیم، در این جمله مثلا زیدون قائمون که جمله مختصر هست، اینو یا در همین جمله زیدون قائمون بخوایم حساب بکنیم، این در اینجا وضعهای متعددی وجود دارد. زید به ما له من الماده و الهیئه وضع داره، در قسمت قائم ماده قیام وضع دارد که قبلا بیان شد، اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید که وضع در مواد وضع شخصی هست. هیئت فاعلی وضع داره، میشه وضع سوم. زید ماده قیام هیئت فاعلی، اعرابی که در اینها وجود داره که زیدون اعراب رفع در او هست، نشانه مبتدا، ایت اعراب در قائم هم اونم وضع داره. 5 تا وضع تا اینجا دور به ملاحظه اعراب 5 تا وضع در این جمله وجود داره. خود هیئت جمله اسمیه هم یه وضع ششمی داره دیگه. هیئت جمله اسمیه که بله مبتدا این اولیش مسند و الی هست و اون خبر مسند است، این هم وضع برای او هست. در این مثل این جمله وضعهای متعددی وجود داره. همینطور در مرکب ناقص مثلا قیام زیدن که بخوایم حساب بکنیم، این در این کلمه قیام زید رو هم نگاه بکنیم که مرکب ناقص هست یا غلام زیدن، در اینجا هم وضعهای متعددی وجود داره. غلام مثلا قیام زید، بعد این هیئت اضافه قیام زید، اینها وضعهایی است که مقطوع به هست، جای اشکال در اون نیست. اونجه که مورد بحثه اینه که در این کلامها، چه کلام تام مفید فائده چه کلام ناقص که مثل مضاف و مضاف الی باشه، آیا مجموع این مرکب که مشتمل بر این اجزا هست، مجموع به ماه و مجموع هم وضع دارد، وضع علاهده برای مجموع به ماه و مجموع وجود داره، یا اینکه نه همون وضعی که برای مفردات به موادها و حیاتها که من حیات همون هیئت کل جمله هست در جملات تامه، همون وضع مفردات کافی هست برای اینکه تفهیم بکنه و افاده بکنه مقصود متکلم را و احتیاج به وضع آخری نیست. محل بحث اینه، منشأ این نزاع و این اختلافم و طرح این بحثم اینه که در بعضی از کلمات نحویین وارد شده که همونطور که للمفرد وضعون، گفتم للمرکبه ایزن وضعون، مرکبه وضع داره، یا در بعضی از تعبیرات در نحوی اومده که همونطور که در مجاز در مفرد امکان داره، مجاز در مرکب هم امکان داره. مرکبی که برای یک معنای وضع شده این را بیاین در امر دیگه‌ای استعمال بکنن، میشه مجاز در مرکب. از این تعبیرات استفاده شده که مرکب به ما هو مرکب وضع علاهده‌ای داره. حالا محل بحث اینه که آیا مرکب به ما هو مرکب وضع علاهده‌ای داره، وضع جدایی غیر از مفردات دارد، یا اینکه نه همون وضع المفردات کافیه. مرحوم آخون در اینجا فرموده که با توجه به اینکه برای اجزای مرکب من الالفاظ و الحیات، برای اجزای مرکب وضع وجود داره و ثابته، با توجه به این دیگه وضع علاهده‌ای برای مجموع مرکب به ما هو مرکب وضع علاهده‌ای در کار نیست، وضع علاهده‌ای ثابت نیست برای مرکب به ما هو مرکب. چرا؟ دو دلیل مرحوم آخون اقامه فرموده. دلیل اول اینه که بله، این که وضع صادر بشود از واضع به خاطر غرض خاصی هست که اون غرض تفهیم مرادات و مقاصد به مخاطبین هست. با توجه به این که اجزای مرکب وضع دارن، با وجود وضع برای اجزای مرکب دیگه احتیاجی به وضع برای مرکب به ما هو مرکب نیست. وقتی احتیاجی نباشه دیگه وضع نسبت به مجموع میشه لغو، و لغو هم که از حکیم صادر نمیشه. پس چون غرض از وضع الفاظ تفهیم مرادات هست و وضع اجزای مرکب من المواد و الحیات کافی برای این غرضه، یعنی این غرض تفهیم، این غرض افاده تأمین می شود با وضع للاجزا، چون تأمین میشه دیگه وضع جداگانه و مستقل برای مجموع به ما و مجموع کار لغو و بیهوده‌ای هست، لا حاجت الی این وضع مجموع. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که فرمودن که اگر مجموع مرکب به ما هو مرکب به ما هو مجموع وضع علاهده‌ای داشته باشد، لازمه این تعدد وضع در مرکب که یک وضع به لحاظ اجزا هست، یک وضع به لحاظ مجموع هست، لازمه تعدد وضع اینه که وقتی ما جمله مثل زیدون قائمون را میشنویم، این جمله دو مرتبه بر مفاد خودش دلالت بکنه، دو بار معنای مجموعی را ما از این مرکب بفهمیم، دو بار به ذهن مخاطب خطور بکنه، یک بار از طریق وضع اجزای این مرکب، اون اجزای مرکب هر کدوم یک معنای خاصی دارن، اینا را که با هم دیگه ضمیمه کنیم، این اجزا با ضمیمه شدن به هم دیگر اون مرکب را افاده می کنن. پس یک بار اون مجموع باید فهمیده بشود و منتقل به ذهن بشود به خاطر اجزا، به خاطر وضع اجزا و استعمال اجزا، یک بار هم فهمیده بشه، بار دوم هم فهمیده بشه از طریق وضع مجموع و به اعتبار وضعی که در مجموع به ماه و به مجموع تحقق پیدا میکنه. منتها همونطور که توضیح اون در کلمات اعلام اومده، اون انتقالی که به اون معنای، انتقالی که به معنای مرکب میشه از طریق وضع اجزا، انتقال تفصیلی هست. اونی که از راه وضع مرکب به ماهو مرکب حاصل میشود، انتقال و دلالت اجمالی هست، شبیه اون چرا که در مثل لفظ دار با الفاظی که حاکی از اجزای دار هستن. یه وقتی خود لفظ دار را شخص استعمال میکنه که حکایت برای اینکه معنای خانه به ما، اینکه مشتمل بر اتاقهای متعدد و دیوار اینا هست، فهمیده بشه. یه بار هم این چند تا جز را به عنوان به تفصیلی میاره، حائط، غرفه، ساحر، سرداب، نمیدونم باب، هم اینا را با هم دیگه میاره. خب دلیل دوم مرحوم آخون برای عدم ثبوت وضع علاهده برای مرکب اینه که لازمه این حرف اینه که دو بار معنا به ذهن بیاد، یک بار به انتقال تفصیلی، یک بار به انتقال اجمالی. و حالان که وجدانه ما وقتی این جمله را میشنویم، این مرکب را، متکلم این مرکب را میگه، وجدانن یک بار بیشتر اون معنا به ذهن خطور نمی کنه. بیش از یک انتقال، یک خطور ذهن، بیش از این اتفاق نمی افته. اگر وضع علاهده داشت، تعدد وضع موجب تعدد انتقال بود و تعدد انتقال خلاف ما نراه و بالوجدانه. بالوجدان انتقال واحدی از استعمال این الفاظ محقق میشه. خب این دو دلیلی است که مرحوم آخوند اقامه فرموده برای نفی وضع للمرکب به ما هو مرکب، مجموع به ما هو مجموع. نسبت به این دو دلیل مناقشه شده، مثل مرحومای حکیم در حوائه فرموده با این دو دلیل نمیشه وضع للمرکب به ما هو مرکب را نفی کرد، باید سراغ دلیل دیگه ای بریم. این دو دلیل فایده نداره. چرا؟ دلیل به خاطر اینکه نسبت به دلیل اول که وضع مفردات مغنی هست از وضع للمرکب به ما هو مرکب، یمکن دفع این وجه اول به این که خب در اینجا هر یک از این دو وضع، چه وضع اجزا به تفصیلها، چه وضع مرکب به ما هو مرکب، هر یک از این دو وضع صلاحیت دارد برای اینکه مقدمه انتقال معنا به ذهن مخاطب باشه، مقدمه انتقال معنای مرکب مجموع در ذهن مخاطب، ولو مع الجهل بالآخر. هر کدوم از اینها صلاحیت داره. خب واضح میبینه که این دوتا کار را که انجام بده، هر کدوم از این دوتا کار که انجام بشه صالح برای اینه که دیگری باشه. حالا ممکنه مردم، مخاطبین نسبت به یک وضع جاهل باشن، ولی اون وضع دیگر اونها را به مقصود برسونه. پس صرف این که وضع للمفردات محقق شده و این وضع للمفردات بله کافی هست برای انتقال معنای مرکب، این نمیتونه دلیل باشه برای رد وضع ثانی. این فرمودن دلیل اول مرحوم آخون به این بیان کنار گذاشته میشه، مناقشه میشه در او. نسبت به دلیل دوم هم فرمودن که قبول داریم که بالوجدان عند سماع این جملات مثل زیدون قائمون دوبار انتقال انجام نمیشه، دوبار دلالت تحقق پیدا نمی کنه. ولی اینکه دوبار دلالت و انتقال تحقق پیدا نمی کنه مانع از این نیست که دو وضع در مقام محقق شده باشه، یا به عبارت دیگر کاشف از این نیست که وضع واحدی هست. وحدت انتقال کاشف از وحدت وضع نیست. چرا؟ لامکان کونهی من قبیل اجتماع علتین علا معلول واحد، به خاطر اینکه ممکنه اینجا از باب بله از باب اجتماع دو علت بر معلول واحد باشه. بالاخره هر کدوم از اینا صلاحیت دارن، حالا که با هم دیگر موجود شده اند یک معلول بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. در موارد دیگر که دو چیز سببیت برای تحقق امری دارن، اگر با هم دیگر در زمان واحد ایجاد بشن، خب اون معلول که متعدد که نمیشه، این بلکه معلول محقق شده وجود واحدی داره. این وجود واحد که در ناحیه معلول وحدت وجود هست، این استناد داده میشه به هر دو، یا میگیم هر دو مؤثره، یا اینکه از اگه کسی قاعده الواحد قبول داشته باشه بگه اونی که مؤثره جامع است. ولی الاهیالن وحدت معلول کاشف از وحدت علت نیست، چون ممکنه برای تحقق معلول در این مورد دو تا علت هر دو محقق شده باشن. بنابراین ما از راه این دو دلیل نمیتوانیم وضع برای مرکب به ماه و مرکب را اثبات بکنیم. فرمودن عمده در اشکال بر این قول مذکور که مرکب به ماه و مرکب وضع داشته باشه، عمده اینه که این قولون بلا بیان، دعوا بلا برهان، شاهد دلیل نداره. این از باب عدم و دلیل این قول را رد میکنیم، نه اینکه دلیل بر بطلان داشته باشیم. مرحوم آخوند زحمت کشیدن دلیل دو دلیل بر بطلان این نظر، این وضع خاص برای مرکب به ماه و مرکب اقامه کردن. مرحوم آقای حکیم میفرماید که نه، ما این دلیل بر بطلان نداریم، برای رد این قول همین مقدار که دلیل نداره کافی است که این ملتزم به این قول نشویم. از این دو وجهی که در کلام مرحوم آقای حکیم یعنی اشکالی که مرحوم آقای حکیم به این دو وجه، به دو دلیل مرحوم آخوند فرمودن، نسبت به اشکال بله نسبت به اشکال اول در کلام مرحوم آقای حکیم، یعنی بله اشکال اول، اشکال به دلیل اول مرحوم آخوند، این اشکال تمام نیست. اینکه در دفع وجه اول مرحوم آقای حکیم فرمودن یمکن دفع الاول به صلاحیت کل من الوجه، این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند بر اساس مورد بس هر یک از این دو وضع، یعنی هم وضع مفردات به تفاصیلها، هم وضع مرکب به ماه و به مجموع، ولو هر دو صلاحیت دارند که موجب انتقال معنا به ذهن مخاطب بشه، ولی بیان مرحوم آخوند و اعلام دیگر که این دلیل مرحوم آخوند را قبول کردن، بیان مرحوم آخوند اینه که در این موارد اجزا وضع برای اجزا حتما محقق هست. وضع لل اجزا، وضع لل اجزای مرکب امرون لابد منه، به طوری که وضع مرکب به ماه و مرکب مغنی از وضع اجزا نیست، چون اجزا را که فقط در این جمله خاص که به کار نمیبره، اگر مرکبه به هو مرکب فقط وزن میشد، این زیدون را که میخواست به کار ببره در جملات دیگر نمیتونست به کار ببره. اگر وضع مفردات نبود، فقط وضع مرکب بود، غرض واضح تأمین نمیشد، چون غرض واضح فقط تفهیم این معنای جمله زیدون قائمون که نیست که. پس وضع لیل مفردات امریست که لابد منه. مفردات هم با همون معنای اعمش که هم شامل مواد میشه هم شامل هیئات هست. با توجه به این که وضع مفردات لابد منه هست و وضع مرکب کافی از وضع مفردات نیست، اشکال مرحوم آخون اینه که اگر در کنار وضع للمفردات بخواهد وضع دیگری برای مجموع به ما هو مجموع داشته باشه، این یسیر و لغوان. چون اگر این دوتا الا به نحوی بودن که مثل هم دیگه بودن، کل منهما مغنی از دیگری بود، خب اینجا تعین نداشت وضع للمفردات و به طوری که مرکب به ما هو مرکب برای او وضع این نمونه، بلکه علی سبیل تردید یکی از اینها بود. ولی با توجه به این که وضع مفردات لابد من هست، چون بکارگیری مفردات فقط مال این جمله نیست، در جملات دیگه هم بکار برده میشه، در کنار این وضع وضع للمفردات که کافیه برای رسوندن معانی هست، در کنار این بله یه وضع علاهده‌ای برای مجموع بخواد داشته باشه، این وضع بلا حکمتن هست، بلا حاجتن هست و برخلاف حکمت و غرض در وضع الفاظ. اما اشکال به وجه دوم که تعدد انتقال بله ببخشید وحدت انتقال بله کاشف و دلیل بر وحدت وضع نیست، چون ممکنه وضع متعدد انجام بشه، ولی وقتی این وضع این موضوعهای متعدد معن استعمال شدن یک انتقال بیشتر صورت نگیره. این اشکالی که به وجه دوم کردن به نظر میرسه که این اشکال تمام باشه، چون نهایتش اینه که مخصوصا اگر ما در حقیقت وضع قائل به هم جعل العلامیه بشه، این که وضع کرده از لفظ را برای اینها برای این معنا به خاطر اینه که علامت برای این باشه. خب در جایی که دو تا علامت را یک جا به کار میبره اینطور نیست که دو بار اون معنا به ذهن منتقل میشه، به وسیله این دو علامت یک انتقال بیشتر انجام نمیگیره. اینطور نیست که لازمه تعدد وضع و تعدد علامتی که مجعول شده است به وضع واضح لازمش این باشه که انتقال به ذل علامه و دلالت این علامت بر اون ذل علامه تعدد داشته باشه. اشکال به وجه دوم تمامه، اما دلیل اولی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، این دلیل مرحوم آخون تمامه و اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست.
لغویت هم
فرض اینه که همین ایضا هست دیگه، همین ایضا هست، با توجه به این که مرکب مشتمل بر همین ایضا هست دیگه، این که بگه که بله بگوید که این رو مجموع رو وضع کردم برای این که نشوندهنده حالت قیام را مثلا حالت نشستن چیز باشه، خب همین مقدار اینه بخواد مجموع رو تحلیل بکنه اون طرف مقابل که مجموع دلالت میکنه بر ثبوت قیام از زید، خب همین با همین ملتفت میشه که که این کلمه قیام مثلا برای او هست، این ویلا نه این که مجموع به عنوان مجموع یا حالت امتیازی داشته باشه، مجموع اندل التفات تحلیل میشه در ذهن مخاطب هم به این اجزای، این که میگه زیدون قائمان را برای ثبوت قیام وضع کرده ام، این با همین این اطلاع پیدا میکنه، با شنیدن این اطلاع پیدا میکنه که زید مثلا صحبت قیامه زیده، زید شخص خاصی هست، قیام هم مثلا چیزه، این که زید ملتفت به این میشه که زید برای اون شخص، قیام برای اوده، این که به صورت خبر در آورده، این جمله در آورده، به این ملتفت میشه. این که بله اگه وضع برای دوتا جمله دوتا لفظ اجنبی از همدیگه باشه، اگه دوتا لفظ اجنبی برای همدیگه، دوتا علامت اجنبی از هم بود، ممکنه نسبت به علامت بودن یکی از اینها جاهل باشه، به علامیت دیگری ملتفت باشه. ولی در مثل این موردی که رابطه بین اینها رابطه جز و کل، اینجا اینطور نیست که بله اینجا اینطور نیست که وضع این که وضع مفردات کافی هست، چون لابد منه این عکسش رو باید حساب بکنیم، چون این که وضع مفردات این که صلاحیت داشته باشه، این نکته در این رد فرمایش مرمای حکیم این نکته قابل التفاته که این که فرموده هر کدوم از اینا صلاحیت برای معنا داره، صلاحیت برای افاده معنا فرق داره، صلاحیت مرکب به ماهو مرکب فقط برای این معنا هست، ولی اجزای مرکب مفردات مرکب برای این معنا فقط برای این معنا نیست، بلکه برای اون معانی خودشون در جملات دیگر و در کلمات دیگر هست. این دو نیست که اینها یکسان باشن. پس وضع لیل مفردات لابد منه، چون اگه اینجا هم ازش استفاده نشه در جای دیگه حتما احتیاجی به استفاده هست. با توجه به اینکه وضع لیل مفردات لابد منه هست، اگر بخواهد وضع برای مرکب به ماهو و مرکب تحقق پیدا کنه، توجیهش باید طبق بیان مرمای حکیم این باشه که این را برای مرکب وضع میکنه چون ممکنه از وضع للمفردات غافل باشه، جاهل به اون وضع للمفردات باشه، ولی عکسش را نمیتونه بگه، نمیتونه بفرماید که برای بله مفردات وضع انجام میده تا ممکن که از این وضع استفاده کنه تا اون غافل باشه، چون وضع مفردات فقط برای این که نیست که، روی این حساب وضع مفردات علاهده هست، یعنی لابد منه، لامحیص منه. با توجه به این مطلب و این که این علامت هایی که قرار میده علامت های بیگانه نسبت به همدیگه نیست، دوتا لفظ متباید نسبت به همدیگه نیست، رابطه اینها رابطه جز و کل، این کل مشتمل بر این اجزا و حیاتی است که در اینجا وجود داره. خب با توجه به این که این جمله موضوعی داره، محمولی داره، موضوعی داره، محمولی داره، هیئت جمله اسمیه داره، هر کدوم از اینا هم هیئت اینجوری داره، شنونده وقتی که این جمله رو شنیده حتما نسبت به وجود این الفاظ که اجزای کلام هستن نسبت به او التفات پیدا میکنه دیگه. خب وقتی التفات به او پیدا کرد، التفات به این اجزا مستلزم التفات به وضع نسبت به همون هست، غفلت در این تقدیر معنا نداره. بله در دو لفظ متباین این فرمایش مرحوم آقای حکیم قابل توجیه، اما اشکال به وجه دوم اشکال به وجه دوم تمامه. در مجموع دلیلی که مرحوم آخوند آورده اینه که ما در مرکبات چون برای مفردات وضع علاهده داریم و وضع علاهده چون برای مفردات وضع وضع داریم به موادها و حیاتها، این وضع للمواد و حیات مغنی از وضع للمجموع هست. در نتیجه این مختار مشهور که مرحوم آخوند هم من المشهور هست، مختار مرحوم آخوند و مختار مشهور ثابت میشه با همین دلیلی که مرحوم آخوند آورده. منتها در آخر بحث مرحوم آخوند خواست یک نحوه بله مصالحه بین اطراف نزاع قرار بده. فرموده منبعید نیست که بگیم اونهایی که قائل به این شدن که کلامشون ظاهره در اینه که مرکب به ماه و مرکب وضع علاهدهی داره، مقصود از اینها همون وضع هیئت جمله هست. هیئت در همین جمله اسمیه زید و قائمون، مقصود اینا اینه که این هیئت هم وضع داره. وضع فقط مال زید تنها نیست، وضع مال قائم تنها نیست به ماده و هیئتش. این هیئت جمله اسمیه هم برای معنایی وضع شده است. مراد اونهایی که قائل شدن که وضع مرکب وضع داره، یعنی هیئتی که مرکب را تشکیل میده. از اون طرف اونایی که قائل به این شدن که مرکب وضع نداره، یعنی وضع زائد بر هیئت نداره. نه اینکه خب تا اینجا این
فرق وضع هستن. چه نوع وضعی؟ عام و مطلق، خاص یا عام و مطلق؟
کجا برای
مرکب و مرکب
اونم این یکی از اشکالاتی است که این مرکباتی که پیدا شده الا ماشاءالله از لا تحصا هست و برای همه اینها به صورت شخصی که معنا نداره که باید این مثلا تمام اینها را اگر بخواد تصور بکنه باید به از رای عنوان عام یا عنوان عام عرفی نیست برای اینکه این را دلالت بکنه. ولی خب این اشکال دیگه باید چیز دیگه اشکال آخری، ولی اصل مدعا به حسب ظاهر عبارت اینه که تک تک مرکبات از مرکب ناقص به مرکب تام این وزر علاهده در اونها هست. خب در اینجا پس در این بحث که مرکبات وضع علاهدهی دارن یا وضع علاهده ندارن، وضع المفردات به مواد و الحیات کافی هست. بله وجه صحیح و نظر صحیح همون و قول مشهور و نظر مرحوم آخونده در این بحث که آیا مرکب وضع علاهده‌ای دارد یا وضع علاهده نداره، مرحوم آقای سر قائل به تفصیل شدن به این معنا که ایشون فرمودن که در مرکب تام ما همین حرف مشهور رو قبول داریم که مرکب به ما هو مرکب وضع علاهده‌ای ندارد. زیدون قائمون جمع مرکب در زیدون قائمون وضع علاهده‌ای ندارد، همون وضع للمفردات کافی برای افاده و تفهیم اون معنا هست. ولی در مرکبات ناقصه مثل عدالت زید، مثل قیام زید، امثال اینها، در اینها ما میگیم این مرکب وضع داره. منتها این که میگوییم مرکب وضع داره با همون توضیحی که در مباحث الاصول هست، معناش این نیست که مرکب وضع علاهده‌ای بر مفردات داره، علاهده و زائد بر وضع مفردات داره. نه، مقصود ما اینه که در مرکبات ناقصه اصلا مفردها وضع ندارن. در مرکب ناقصه مثل قیام و زید، عدالت زید، النار و فی الموقد و امثال اینها اصلا وضع مال مرکبه، نه مال مفردات. مفردات وضع نداره. پس اگر اون کسی که قائل به وضع للمرکب هست مرادش مرکب ناقص باشه، این حرفش به نظر ما صحیح هست که مرکب وضع داره. ولی ما در مرکب ناقص هم دوتا وضع قائل نیستیم، یعنی تعدد وضع رو قائل نیستیم. اینجا هم میگیم یک وضع منتها وضع برای مجموع به ما و مجموع هست. چرا در مرکب ناقص قائل به وضع برای مجموع به ما و مجموع هستیم نه قائل به نه تعدد وضع که عدالت یک وضع داشته باشه، زید وضع دیگه ای داشته باشه، اضافه وضع سومی داشته باشه؟ چرا؟ ایشون دلیل ایشون اینه، فرمودن چون در مرکبات ناقصه اونی که از لفظ فهمیده میشه یک مفهوم بیشتر نیست، ما یفهم من اللفظ یک امر بیشتر نیست، یک تصور بیشتر از شنیدن این لفظ ما نداریم. منتها این امر واحدی که به ذهن منتقل میشه که یک مفهوم هست به تحلیل ذهنی جز پیدا میکنه، و الا اینطور نیست که مفاهیم متعددی در ذهن ما محقق شده باشه. نه، یک مفهوم ذهن اینها را تحلیل میکنه. خب وقتی یک مفهوم بیشتر نداشتیم، این مفهوم برای این مفهوم باید لفظ واحدی وضع بشه، باید لفظ واحدی وضع بشه که دلالت بر این معنای خاص بکنه. اما مرکب اون اجزا چی؟ فرمودن اجزا در این موارد وضع نداره، ولو زید وضع داره، ولی در اینجا که به عنوان عدالت و زیدن استعمال میشه، اینجا از مصادیق استعمال وضع مطلق زید نیست، چون اینجا اصلا به صورت مستقل استعمال نشده، اینجا در ضمن ترکیب ناقص استعمال شده. چون در اینجا معنای منتقل الی ذهن معنای واحدی هست، یک وضع، این احتیاج به وضع لفظ واحد وضع داره و این وضع هم غیر از وضع اجزا است. بعدم توضیح دادن در مباحث که با این بله بیانی که ما کردیم دیگه اون دوتا اشکال مرحوم آخون در این مورد وارد نمیشه. اون دوتا اشکال مرحوم آخون مال جایی بود که تعدد وضع در کار باشه. ما که در مرکبات ناقصه که تعدد وضع رو نمیگیم، که تا مرحوم آخون بفرماد که یک وضع که وضع مفردات کافی از وضع لل مرکب به ما مرکب است، یا بفرمایید که دو بار باید منتقل به ذهن بشه. اشکالات مرحوم آخون را، یعنی دلیل مرحوم آخون را در وضع مرکبات فرموده، ما قبول میکنیم، ولی در وضع مرکب ناقصه این دوتا اشکال مجال نداره. این مختار مرحوم آیسر، این مختارم همونطور که توضیح داده شد بر این اساسه که در مرکبات ناقصه مفهوم واحدی از این لفظ به ذهن میاد. مناقشه و اشکال در این فرمایش مرحوم آیسر از مطالبی که در بحث معانی حرفیه گفته شده، که در نسب تحلیلیه ایشون فرمودن که مفهوم واحدی به ذهن میاد، از اون مطالب مناقشه در این مطلب هم معلوم میشه، به خاطر اینکه بالوجدان ما همونطور که در مرکبات تامه که زید و قائم و اینها به کار رفته، مفاهیم متعددی تصور میشود در ذهن ما که بین اینها هم ارتباط برقرار هست، نسبت بین اینها برقراره، در مرکبات ناقصه هم بالوجدان از شنیدن لفظ مرکب مفاهیم و تصورات متعددی پیدا میشه. غلام و زیدن، اینا غلام بودن و زید بودن، هر کدوم از اینا تصوری هست غیر از تصور دیگری. بلوجدان چون مفاهیم متعددی پیدا میشه، این مفاهیم متعدد هم ناشی از این تصورات متعدد، این انتقالات متعدد هم انتقال به معانی متعدد ناشی از همون وضع لل مفردات هست. با توجه به این که این ادعا که مفهوم متصور در مرکب ناقص مفهوم واحد هست، با توجه به این که این ادعا خلاف وجدان هست، بالوجدان ما مفاهیم متعددی را میابیم، دیگه همون دو دلیلی که گفته شده در کلام مرحوم آخون برای رد وضع مرکب به ماهو مرکب در اینجا هم پیاده میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.